رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. یک کمیته سازمان ملل متحد گفت است که از گزارش ها درباره بازداشت ها در پیوند به ناآرامی های بدخشان جدا نگران است. کمیته حقوق اقتصادی و مدنی که ماه اکتبر امسال گزارش تاجیکستان را درباره مراعات حقوق انسان بررسی کرد، گفت است که پنهانکاری هنگام تحقیق پرونده ها مایه نگرانی است. در خلاصه هایش دایر به گزارش تاجیکستان که روز 14 نوامبر نشر شد، کمیته از حکومت خواست است شفافیت در محاکمه های بازداشت شدگان را تضمین کند. بعد از ناآرامی های تابستان امسال در بدخشان، ده ها نفر از جمله فعالان مدنی بازداشت و زندانی شدند. دادستان کل تاجیکستان ماه اکتبر خبر داد که 77 نفر را محکوم کردند و مرافعه چندین کسی دیگر ادامه دارد. نزدیکان آنها حکم ها را بی اساس خواندند. مهمه امسال در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت مختار کویسان بدخشان اعتراض مردم و عملیات مقامات برگزار شد. در نتیجه به اطلاع رسمی 29 کس کشته شدند. کندوکا و صحبت خبرنگاران رادیو آزادی با مردمی محلی آشکار کرد که کمش 34 نفر جان باختند. با گفته این نزدیکانش، بزرگمهر یارو وکیل مدافع زندانی را برای بحث درباره نقش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جزا دادند. برادرش جمشید یارو، رئیس بنیاد بزرگمهر، روز 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت حادثه در آستانه روز پرزیدنت اتفاق افتاده و 15 روز در اتاق تنبیه خواهد بود. روز پرزیدنت تاجیکستان را 16 نوامبر تجلیل کردند. مقامات در این زمینه شرح ندادند و تلاش‌ها برای تماس با نمایندگان اداره زندان‌های تاجیکستان روز یکشنبه بی‌نتیجه بود. جمشید یاروف میگد بزرگمهر یاروف یک هفته با نزدیکان تماس نداشت و چند روز پیش چند منبعشان در زندان شهر وحدت درباره جزا گرفتن او خبر رساندند. در آخر ماه سپتامبر امسال بزرگمهر یاروف 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانده بود. آن زمان نمایندگان زندان ها گفتند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. نزدیکانش باور دارند که ماموران زندان نوی شهر وحدت بر خسان او را در کتابخانه محکم کردند و به جزا گرفتنش سبب شدند. بزرگمهر یاروف سال 2015 دستگیر و به 28 سال زندان محکوم شد. خودشون نزدیکانش میگن او بیگناه است و برای حمایتش از نمایندگان مخالفین زندانی شده است. در قزاقستان که ماه ینور امسال شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز و بازداشت و کشته شدن ده‌ها نفر ناراضی بود، انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور میگوید روز 20 نوامبر بیش از 10000 قطعه آوازدهی در داخل و 17 نقطه رایدهی در خارج باز شد. 12 میلیون قزاقستانی از حق آوازدهی برخوردارند. بیش از نیمی از انتخاب کنندگان در آوازدهی اشتراک کردند و انتخابات برگزار شده اعلان شد. 6 نفر داوطلب کرسی ریاست جمهوری هستند. نامزد اساسی رئیس جمهوری 69 ساله قاسم جمر توقیف گفته می شود. 5 نامزد دیگر ناشناختند. گروهی از کارشناسان قزاق و شارحان بین المللی گفتند که انتخابات بدون رقابت واقعی است. انتخابات پیش از مهلت در قزاقستان پس از تغییر قانون اساسی آن کشور صورت می گیرد. بنابر این تغییرات مهلت پرزیدنتی در قزاقستان از 5 تا 7 سال دراز کرده شد، اما یک نفر یک دفعه حق اشتراک دارد. نیروهای ترکیه به منطقه های شمالی سوریه و عراق از هوا حمله کردند. وزارت مدافع ترکیه روز 20 نوامبر گفت که گروه های کرد را نشان گرفتند. انکره آنها را مسئول بمبگذاری هفته گذشته در شهر استانبول می‌داند. در اظهارات وزارت گفته شده است که هواپیماهای جنگی به پایگاه های حزب کارگری کردستان و نیروهای مسلح مردمی سوریه ضربه زدند. ترکیه در آغاز عملیات به حقش برای دفاع از خود اشاره کرده، بند 51 آیین‌نامه سازمان ملل را دلیل آورده است. روز 13 نوامبر بر اثر ترکش در استانبول دست کم 6 کس کشته شدند و ده ها نفر دیگر زخمی. مقامات ترکیه این رویداد را عملی تروریستی نامیدند. ترکیه در سالهای 2015 و 2017 صحنه چندین ترکش خونین توسط جنگجویان داعش و گروه های مسلح دیگر بوده است. ورشو با سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه اجازت نخواهد داد که در جلسه شورای وزیران امور خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا در لهستان اشتراک کند. ریخارد یوزویک خبرنگار رادیوی آزادی در بروسل در این باره خبر داد. وزارت کارهای خارجی روسیه در بیانیه تصمیم را بی سابقه و اغواگرانه نامید. شورای وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا در اول ماه دکبر امسال در لهستان برگزار خواهد شد. نمایندگان لهستان روز 18 نوامبر گفتند که به منصبداران زیر تحریم های اتحاد اروپا اجازت نخواهند داد که در این معرکه اشتراک کنند. لاوروف ماه فوریه امسال پس از تجاوز مسلحانه روسیه به خاک اوکراین بر روی خط تحریم ها وارد شده است. سرگئی لاوروف ماه نوامبر در نشست گروه 20 در اندونزی اشتراک کرد، ولی رهبران کشورها به سبب بودن او در آنجا از گرفتن عکس یکجایه پرهیز کردند. لاوروف به جای پرزیدنت ولادیمیر پوتین به این نشست رفته بود.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان رحمدین رحیمزاده دادرس سابق دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه را با گناه گرفتن رشوه به 5 سال زندان محکوم کرد. طبق اطلاع دسترس شده حکم میانه های هفته گذشته صادر شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. این دادرس ماه می سال روان با فرمان امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای صادر نمودن کرداری که شان و اعتبار سعودی را پس میزند از مسئولیتش برکنار شده بود. نزدیکان و خود رحمدین رحیمزاده اتهام اعلان شده را تصدیق و یا رد نکردند. یک منبع از دادگاه عالی با شرط افشا نشدن نامش روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت دادرس رحیمزاده برای ستانیدن پاره در حجم 800 دلار عیبدار می شود. جزئیاتی که او از کی و برای چی 800 دلار گرفته است معلوم نیست. در یک ماه اخیر بار دویم است که دادرس های تاجیک را زندانی می کنند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 11 نوامبر رئیس سابق دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده و زیردست او رستم محمد سیدزاده را که برای گرفتن پاره عیبدار بودند به 2 سالی زندان محکوم کرد. مرافع به اعلان پیشکی روز جمعه 11 نوامبر برگزار شده حلنامه تنها روز 16 نوامبر دسترس رادیوی آزادی شد. حامی جان محمدزاده که از سال 2021 رئیس سود شهر خوجند بود در ماه اپریل امسال بینشان شد، ولی نهادهای دولتی در بارش اطلاعی نمی دادند. منبع‌های رادیو آزادی از بازداشت او و یک زیردستش هنگام گرفتن رشوه خبر می دادند. تنها در ماه ایول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان در نشست خبری گفت محمدزاده و زیردستش رستم محمد سیدزاده با گرفتن 2500 دلار پاره گمانبر دانسته شدند. اما بعدتر آژانس ضد کروپسی تاجیکستان گفت محمدزاده و زیردستش رستم محمد سیدزاده از یک ساکن تاجیکستان حدود 6000 دلار ستانیدند. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها با اتهام کرداری که شان و اعتبار سعودی را پس میزند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمیگوید که دادرس ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوت ستانی پیوند میدهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تارهای عنکبوت مانند سیمچوبه که ساکنان از آن و از هر طرف به منزل خود برق کشیده‌اند. این گونه سیمچوب ها در دهه نوبنیاد سری چشمه ناحیه واسه زیادند. از بس که سیمچوب و سیم ها زیاد شده اند، ترانسفرماتور تاب نآورد. 4 روزی پیش سوخت و کارناشوی هم شد. حالا ترانسفرماتور را برای تعمیر برده اند. ساکنان برای رهیدن از این تارهای عنکبوت ترانسفرماتور خریدند. 80% کارهای نصب ترانسفرماتور نو انجام یافته است. مردم از حکومت محلی خواسته اند پول 20% باقی مانده کار را پرداخت کند.
ما خیمون سوم جمع کردگیم ترانسفورماتر من تایوره 80% کار من بوده، مثلا که 20% مده یک یوردم.
اداره شبکه های برق تنها به پایه های بتونی کمک کرده است. خط برق را باید از طریق همین پایه ها کشند. حالا دیگر پول ندارند.
ترانسفورماتر خریدیم، خیمون جمع کردیم یا 20% نرسته است. مقصد یوردم بودن جمعات رفتیم چرا ندید.
دهه نوبنیاد 80 خانه دارد. همه آنها چند روز می شود قوه برق ندارند.
مکتب رو داریم، مثال لباس های باره سر می خزیم، باید ما او تک نمی پوشم برمان درس در این یک ماه ما سوید نداریم.
ساکنان میگویند که رهبریت جماعت خدایا رجبوف به عرض آنها نمیرسد. مسئله تامین نیروی برق دهات نوبنیاد تاجیکستان تنها خاصی اینجا نیست. صدها دهه دیگر عین مشکل را دارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه بوسه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در درآمدگاه‌های شهر دوشنبه در برابر نظارت حرکت ماشین‌ها بازپرسی افرادی که نسبتاً جوانند و ریشی دراز دارند به نظر می‌رسد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با گفته بعضی ساکنان، مقامات با راه‌اندازی رد در درآمدگاه پایتخت از آنها طلب می‌کنند از گذاشتن ریش و سطر به قول مقامات بیگانه خودداری کنند. یکی از شاهدان چنین حالت به ذکر نامش به رادیو آزادی نوشت که در درآمدگاه 9 کیلومتر از ساعت 7 صبح تا 11 رد سطر و ریش ادامه دارد. روز 16 نوامبر در این درآمدگاه پایتخت که در قسمت شرقی دوشنبه است، تصدیق نمودند که با شرکت نمایندگان چندی از نهادهای دیگر یک مو می‌شود رد یا سنجش می‌گذرانند، ولی بدون شرح و توضیح نخواستند جریان کارشان نوار برداری شود. چون این حالت تنها خاص این گوشه پایتخت نیست. صبح 17 نوامبر در نزد دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی در قسمت جنوبی پایتخت هم دیده می‌شد که بعضی افراد ریشدار را به بازپرسی دعوت نموده بعداً جواب می‌دادند. در اینجا همراه با نظیران راه زن‌ها نیز حضور داشتند، ولی در صحبت به رادیو آزادی دقیق نگفتند که از کدام مقامات هستند. تنها تاکید نمودند که آنها با هدف ترغیب فرهنگ ملی و پیشگیری از گرایش به فرهنگ بیگانه در اینجا کار می‌برند. یکی از زن‌ها خود را کارمند باغچه کودکان معرفی کرد و دیگری خود را کارمند پلیس، ولی از گفتن نام و نسبشان خودداری نموده همچنین نگذاشتند کارشان نوربرداری شود. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت ناظرانی را تنها وظیفه خود را اجرا میکنند و برای انجام دیگر کارها میتوانند از دیگر مقامات ها نیز باشند. در کمیته های کار با زنان و دینی تاجیکستان راه اندازی رد مخصوص را در مورد پیشگیری از ببر کردن سطر و نگذاشتن ریش رد کرده گفتند از این خبر ندارند. در بیشتر از 8 سال اخیر نگرانی ها از انجام ردها که مسئولان آن را کارهای فرماندهی و بعضی ساکنان دخالت به حیات شخصی مینمند صدا میدهد. گاهی در پس منظر نگرانی ها مقامات تصمیم های خود را برای پیشگیری از افزایش افرادگرایی و ترغیب فرهنگ ملی در کشور مهم می دانند. یک پرسش سری راهی نشان داد که ساکنان در مورد دخالت مقامات به شیوه لباس پوشی یا نمود ظاهری آنها نظرهای گوناگون دارند.
این زمان همی باید لباس های تاجیکی داشته باشند.
ما در دولت دموکراتیک و خوبونی و دنیاوی و یگانه زندگی میکنیم، باید که هر کی وابسته به شرایط و به مثال کمفورت خودش را لباس پوشه. مثلا زنهای هستن که شوهراشون میگن که ستر کنی تو نکنی مثال ما قدی زندگی نمیکنم. یکی با اویله هستن که وای نمیمونم مثال اویله وای جا اویله هست همه مهمتر اویله را.
من فکر میکنم که این نادرست است. هر شخص اختیار دارد به خودش لباس انتخاب کند. مهم آن که لباسش شینما آزاده باشد. باید همین طور باشد به نظر من.
سالها باز مقامات تاجیکستان را برای محدودیت های دینی تنقید میکنند. وزارت کارهای خارجه آمریکا ماه ایون امسال در گزارش سالانه‌اش درباره آزادی های مذهبی در جهان دیگر بار تاجیکستان را در قطار کشورهای مایه نگرانی خاص گذاشت. مقامات تاجیکستان در واکنش گفتند گزارش وضع واقعی آزادی های دینی را در کشور بیان نمی کند.
از رفتنت ملک غروب آغوش سردشان خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم کردم رفتنی از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی
صادر جبارف رئیس جمهور قرغیزستان در جلسه پارلمان این کشور و در واکنش به تنقیدهای وکیل ادخان مدومروف بعضی از جزئیات گفتگوهای مرزی را با تاجیکستان آشکار کرد. در این باره من کیومرسیاتا تفصیلات می‌دهم. ادخان مدومروف سال 2019 هم در مقام دبیر شورای امنیت قرغیزستان سندی به اجاره گرفتن 5 هکتار زمین را از تاجیکستان برای تعمیر راه اوش بادکن اسفنه و یک پل امضا کرده بود. حالا میگوید که این سند قوه قانونی ندارد و نمیتواند که به گفتگوهای مرزی تأثیر رساند. صادر جبارف روز 17 نوامبر در جلسه پارلمان کشورش گفت: آغاز اقتباس، شما میگوید که سند امضا شده تارت کاچا غیر قانونی است و می توانید با آن به حاجت خانه بروید. جانب دیگر این کار را نمی کند. آن را به دست گرفته نشان می دهد. الکی چند دفعه نشان دادند. در شهر آستانه در ملاقات سه جانبه نیز آن را نشان داده گفتند که ما امضا می کنیم و باز اجرا نمی کنیم. پایان اقتباس. رئیس جمهوری قرغیزستان علاوه کرد که پس از این رئیس کمیته دولتی امنیت ملی کشورش قمچه‌بیگ توچیوف دو دفعه با جانب تاجیکستان گفتگو کرده است. به قول او آغاز اقتباس، ما تارتکاچا را برگردانده مقام بی‌طرفی می‌دهیم. ما آنها را مطمئن ساختیم که نه از آنها و نه از ما باشد. اگر باز از فکرشان نگردند، حدود بی‌طرف خواهد بود. ما بلایلک می‌گذاریم و آنها به خواجه اعلی. پایان اقتباس. صادر جبروف افسود که در منطقه بی‌طرف 20 خانه تاجیکستانی ها و 3 یا 4 خانه قرغیزستانی ها تخریب می شود. او جزئیات دیگر گفتگوها را آشکار نکرد. مقامات تاجیکستان تا حال این مسئله را شرح ندادند. منطقه تارتکاچا در بین اسفره و بادکن جایگیر است. در اسفره آن را چار کوچه می گویند. از این منطقه راهی بادکن اسفنه و راهی واروخ می گذرد. در جریان نزاهای سرحدی بارها این راه بسته شده است. تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 30 سال باز نمی توانند بخشی از قلمرو خود را تعیین و نشانه گذاری کنند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تقریبا 400 کیلومتری آن نامعین است. در آغاز ساکنان دو طرف مرز با یکدیگر بحث لفظی و سنگ پرتایی می کردند، اما در سال 2021 و 2022 زد خورد مرگبار میان نیروهای دو کشور صورت گرفت. در این دو درگیری از دو جانب صدها نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به آغاز درگیری و تجاوز مسلحانه گناهکار می کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
هنروران از افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند، به امنیت خود در این کشور ارج می گذارند و با وجود مشکلات اقتصادی تا حد امکان ایجادیات خود را دوام می دهند. در ترانه های نوی خود آنها امید به آینده بهتری وطنی خیش و ارزوی بازگشت به آن را می کنند. حکومت طالب ها هنرمندان زیادی را به ترک افغانستان وادار کرده است. من اسکندر فیروز با برخی از هنرمندان افغانستان مقیم تاجیکستان و صاحب نظران صحبت های کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. صفی امانی فرارش را از افغانستان خوب دریاد دارد. دو روز بعد از درآمدن طالبان به کابل این سراینده 45 ساله به تاجیکستان گریخت و میگوید از قبل ویزای تاجیکستان را در دست داشت و توانست است بدون مشکل از مرز گذرد. جناب امانی افسود طالبان بعد از بازگشت به سر قدرت ایجاد و اجرای موسیقی و حتی گوش دادن آن را برای افغانستانی ها منع کردند. با این دلیل به گفته صفی امانی فعلا تعداد بیشتری از هنرمندان افغانستان را ترک کرده و باقی مانده زندگی سنگینی دارند، زیرا به گفته وی آنها وادار شدند هنری خود را کنار گذاشته با کارهای به اصطلاح غیر حرفه‌ای روز گذرانند. صفی امانی را بعد از مدت به تاجیکستان فرار کردنش به عنوان استاد هنر در مکتب ویژه برای فرزندان پناهندگان افغانستانی در شهر وحدت به کار گرفتند. همکنون وی به نورسان نواختن اسباب های گوناگون موسیقی را یاد می دهد. همزمان مشغول ایجاد ترانه های نوش هم است. به عوض کار استادی در این مکتب معاش می گیرد که تنها به اجاره منزل برای خانوادهش می رسد. در پاسخ به این سوال که چگونه زندگی خانوادهش را تامین می کند، صفی امانی گفت:
هر دم محفل خوشی که باشه ما اشتراک میکنیم و ضمناً مسائل کنسرتی که می باشه، کنسرت های مختلف برگزار میشه، از ما دعوت میکنن، ما در کنسرت ها همچنان اشتراک میکنیم.
با گفته هنرمندان مهاجر، وضع بیشتری از مهاجران افغانستانی در بیشتری از کشورهای جهان همین گونه بوده است. باختر خراسانی، هنرمند افغانستانی مقیم آمریکا، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بعد از بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان، بیشتری از هنرمندان وطن خود را ترک کردند و میگوید آمار مهاجران هنرمند افغانستانی دقیق نیست، ولی باختر خراسانی تعداد آنها را حدود 95% همه هنرمندان وطنش حدس می زنند.
هنرمندان افغانستان در طول 40 سال همیشان یک پای در پای آواره شدند، از کشور برآمدند و به ویژه در این زمانی که حکومت طالبان آمده، بسیاری هنرمندایی که توانا داشتن، توانایی شده داشتن، اونا آوارشن از کشور برآمدن و به کشورهای دیگر رفتن.
گل حسین رحمتی، مسئول بخش فرهنگ و روابط با جامعه سفارت افغانستان در تاجیکستان، در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که با بازگشت طالبان در افغانستان تمام بنیادهای فرهنگی و هنری کشورش فرو ریخته است و افزود بعد از 15 آوگوست سال 2021 زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل پیش از همه خانواده‌های فرهنگیان در اضطراب بودند، زیرا از تجربه قبلی این گروه تندرو آگاهی داشتند که وضعیتشان سنگین می شود. به این خاطر هر یک خانواده فرهنگی تلاش کرده از حداقل به کشورهای همسایه پناه برد.
اونایی که یک مقدار توانمندی بیشتر داشتن خود را به اروپا و آمریکا و استرالیا رساندن، اونایی که با امکانات بسیار کم بودن در همین کشورهای همسایه و منطقه پناه گزین شدن، پناه بردن، مهاجر شدن.
زیورشای محمد، مؤلف برنامه از دوستوی آمو در بخش فارسی رادیو بی بی سی به این نظر است که مشکل هنرمندان افغانستانی تنها با بازگشت طالبان به سر قدرت بروز نکرده است و به این نظر است که حالا هنرمندان پناهنده افغانستانی در تاجیکستان با مشکلات ارتباط مستقیم با شنونده هایشان روبرو هستند.
برای با حضور تماشابین در روبروی تماشابین در استیج یا که در صحنه هنرنمایی کردن براشون یک کمی دشوارتر است. برگزار کردن برنامه‌های کنسرتی در تاجیکستان خراجات می‌خواهد و این مبلغ البته که اونا ندارن.
فعلا در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر میبرد. هنرمندان فراری افغانستانی در تاجیکستان میگویند در مراسم های عروسی خانواده های افغانستانی شرکت میکنند و به برخی از محفل های هنری رسمی تاجیکستان نیز دعوت میشوند. هرچند ساکنان تاجیکستان با آهنگ ها و ترانه های افغانستانی ارج میگذارند، ولی به مراسم های خانوادگی خود آوازخوان‌های افغانستانی را احیاناً دعوت می‌کنند.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می‌شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
نیزویی که در اوکراین ادامه دارد به حیات صدها هزار ساکن ملکی به ویژه کودکان آسیب جدی رسانیده است. در منطقه هایی که از آتش جنگ رها شدند، کودکان بی مکتب فاصله وی درس می خوانند و موضوع بازیشان هم جنگ است. از یک چنین دهه در شرق اوکراین منظر انگیزی نوروز شو گزارش میدهم. این دهه نزدیک به خط جنگ در ولایت دنسک است. کریستینا 7 ساله پرچم در دست سربازان را استقبال میگیرد و گسل میکند. نظامیان در جواب به دخترچه سیگنال میدهند.
من به سربازان نقاشی هایم را تحفه میکنم. آنها به من تشکر میگویند. من برای آنها رسم میکشم و تحفه میکنم.
تصویرهای کریستینا درباره وطن و منظرهای طبیعت است. با این کارش او میخواهد سربازان اوکراینی را دستگیری و خوشحال کند.
این رسمی شرف برتیش اوکراین است. باز چنین منظره را کشیدم تا آنها ناراحت نباشند و خوشحال شوند.
کمی دورتر از کریستینا در کناری راه نورسون دید بانگوه سختند. حالا این یک بازی معمولی کودکانه در منطقه نزدیک به جنگ است. در یک کوچه بچه ها سه دید بانگاه کودکانه ساخته و از آن ماشین های نظامیان را مشاهده میکنند. سربازان هم وقتی در راه کودکان را میبینند ماشین را نگاه میدارند و به آنها شیرینی یا غذا و پول میدهند. آنها میدانند که ساکنان در منطقه های درگیری زندگی سخت دارند.
آنها بعضاً پول خوب میدهند. اکثران به ما قند میدهند. امروز اختیاران آمدند. به ما تحفه زیاد میدهند. به افضل لباس میارند. آنها به همه چنین برخالته نو دادند.
اما کودکان میگویند آنها به پیشواز نظامیان برای تحفه و شیرینی نمی آیند. این نورسان میگویند مکتب نمی روند. درس ها آنلاینی صورت می گیرند و جای برای بازی هم ندارند. مجبورند در شرایط جنگ آنها هم جنگ بازی کنند. وقتی بانگ خطر صدا می دهد آنها در چوه پنهان می شوند که خودشان کندند. نورسان خود را در جنگ و سرباز تصور می کنند که از اوکراین دفاع می نماید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافع رستم سید احمدزاده دادرس سابق دادگاه ناحیه باباجان غفوروف را که با حکم سفیدش مشهور است با 4 جرم آغاز کرد. اتهاماتی که دادرس سید احمدزاده رد میکند. یک منبع از دادگاه عالی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت مرافع روزی 14 نوامبر در تالار دادگاه به طور باز آغاز شد. این منبع میگوید که رستم سید احمدزاده با 4 ماده کدکس جنایی، دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ، دیده و دانسته غیر قانونی برآوردن حکم، حلنامه یا دیگر اکت های سودی، برآمدن از حد وکالت های منصبی و قلابی عیبدار دانسته میشده است. اما قبلا سید احمدزاده در جریان تفتیشات به وکیلانش گفته است که اتهامات را رد کرده بیگناهیش را ثابت خواهد کرد. رستم سید احمدزاده را روزی 29 ایون در دوشنبه دستگیر و به 2 ماه به حبس پیشکی گرفته بودند. نامی او سال پیش و بعد از آن که یک ساکن ناحیه سغد را در محاکمه بیگناه اعلان کرد در سرخط رسانه ها قرار گرفت. در تاجیکستان که مقامات دادگاه ها را آزاد و مستقل می شمارند اما سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند حکم سفید خیلی کم صادر می شود. به دنبال بازداشت سید احمدزاده در ماه ایول کاتبه او عزیزه حیدر و بازداشت شده و در نسبت او پرونده با اتهام قلابی باز کرده شد و طوری برنا حیدر و مادر عزیزه روز 14 نوامبر به رادیو آزادی گفت در دادگاه شهر خوجند مرافع او با عیبداری قلابی ادامه دارد ولی روزنامه‌نگاران را اجازه نمیدهند وارد تالار شوند. وی در یک صحبت ویدیویی افزود دخترش هیچ کاری خطا یا قانون شکنی نکرده است و ادعا دارد که مفتشان از این را مجبور کردند بر ضد سید احمدزاده شهادت بدهد. در همین حال کمیسیه بین المللی حقوق شناسان با نشر بیانیه از مقامات دادگاهی تاجیکستان خواست پرونده انتظامی را نسبت به رستم سید احمدزاده دادرسی که حکم سفید صادر کرده بود قطع کنند. این سازمان تاکید کرده است دادرس ها در قبول قرار باید آزاد باشند و حقوق دارند در اساس قانون و ارزیابی انفرادی دلیل ها حکم صادر کنند. کمیسی بین المللی حقوق شناسان در بیانیه خود گفته است با تقاضای دادستانی کل باز شدن پرونده انتظامی نسبت به دادرس دخالت مستقیم به کار دادرس می باشد و در عموم مستقلی دادگاه ها را در تاجیکستان به هم می زند. تیمور شاکیروف مشاور ارشد حقوقی برنامه های اروپا و آسیای مرکزی کمیسی بین المللی حقوق شناسان ICG در بیانیه گفته است نظام مستقل عدلیه که بر پایه ولایت قانون عمل می کند باید یک حصه حکم های سفید داشته باشد. اما در تاجیکستان به گفته این کمیسیون از دادرس ها انتظار دارند که از فکر عیبدار کنی جانبداری کنند و محاکمه پرونده های جنایی عملا به یک روند فرمالی تبدیل یافته است. این سازمان تاکید کرده است که بیکار شدن قرارهای صادر کرده دادرس نباید باعث به باز شدن پرونده های انتظامی نسبت به او شود. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودی را پس می‌زند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمی‌گویند که دادرس‌ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوت ستانی پیوند می‌دهند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مطلقاً شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.cz.
درود بیننده عزیز، سفر عبدالله محقق و دانشمند شناخته تاجیک بعد یک بیماری طولانی به سر کار برگشت. این دانشمند تاجیک در شهر الماتی زندگی میکند و در دانشگاه روابط بین الملل و زبانهای جهان کار میکند. اندیشه های سفر عبدالله در میان روشنفکران تاجیک فرق کننده است و به گفته خودش هیچگاه با خواست کسی صحبت نکرده و هر چیزی که میگوید خودش میخواهد. اینجا در شهر الماتی مهمان ما هستند. سفر عبدالله، نخست شما را خوش آمدید میگویم. بعد بیماری به چی کار مشغولید؟
درود به شما و به خوانندگان شما و شنوندگان شما. بعد از بیماری طولانی من هنوز دارم تبابت میکنم و گاه آنلاین تدریس میکنم و به کارهای پژوهش مشغولم.
بسیار. بیایید صحبت رو از وضع فرهنگ، علم و ادبیات در تاجیکستان آغاز میکنیم. نظرتان به وضع فعلی علم و فرهنگ در تاجیکستان چگونه است؟
البته من بیش از 30 سال شد که همیشه در اندیشه آن هستم که وضع علم و فرهنگ در کشور ما چگونه است. در بسیار حالت ها مثلا متاسفانه من نمیگویم که ما پیشرفت کردیم و در طول حدود 20 سال 30 سال اخیر کارهایی که دانشگاه های علوم انسانی، پژوهشگاه های کده های علوم انسانی در تاجیکستان انجام داده است، مثلا اینستیتوی زبان و ادبیات، اینستیتوی شرق‌شناسی، اینستیتوی تاریخ، اینستیتوی فلسفه، بیشتر برگردان کردنی متون از خط فارسی به خط سیریلیک است که خود این یه فاجعه بزرگ است به نظر من، چون من خودم این کار را کردم و میدانم که کار ساده‌ای نیست. برای آنکه بس دوره‌ای که من دانشجو بودم یادم میاد که رسول عادی‌زاده یک مرد بزرگ دانشمند بود، دیوان انوری را برگردانده بود به خط سیریلیک و سعدانشاه عمرانوف دسینت دانشگاه دولتی تاجیکستان یک تقریض نوشته بود و ثابت کرده بود که 1,000,000 غلط. یک کار بسیار بسیار مهم است و اشتباه بزرگ این است که بعضی ها گمان میکنند که بهترین نمونه های ادبیات کلاسیکی ما به زبان به خط سیریلیک برگردان شده است. آنچه برگردان شده است حتی 5-7% نیست.
خب در این بله، در باره تحقیقات علمی البته پایان‌تر صحبت میکنیم. بله، من در یک مسئله میخواستم الان صحبت دقت شما رو جلب کنم که ببینید اهالی تاجیکستان نظر به دوره اتحاد شوروی قریب یک برابر زیاد شد، اما تیرج کتاب هایی که امروزها در تاجیکستان چاپ می شود برعکس چند برابر کاهش یافته.
اجازه ندادید من تا آخر بگم. مسئله اینه که گاهی اوقات بعضی دانشمندان ما کتاب های خوبم نوشتند، پژوهش های هم شده و انجام دارد می شود، ولی در مجموع وضع علم و فرهنگ متاسفانه بسیار بسیار ضعیف است و نگران کننده است. حالا که شما درباره کتاب ها صحبت کردید، خ خیلی بعضی کتاب ها نگران کننده است. وقتی که نویسنده خلقی تاجیکستان فرض کردیم مرون کوزاد کتابش با تیرژ 200 نسخه 200 دانه چاپ میشد، خیلی دردآور است. یا فرض کردیم کتابی شاعری مثل فرزانه تیرش 500 تا، خیلی عیب است برای ما. برای آنکه تصور کنید که شما خب پس چند درصدی از ما کتاب میکنه.
به نظرتون چرا کار تا اینجا رسید؟
مسئله اینی که این رسانه های گروهی به ویژه رسانه های الکترونیک اونقدر جایگزین کتاب شدن که الان کتاب نشر، من خودم رئیسی کتابخانه انتشاراتی هستم در اینجا، یک انتشاراتی خصوصی آلجا سلیمانوف رئیسش من هستم. تیراژ کتاب هایی که ما چاپ میکنیم، قبلا مثلا در زمان شوروی همین کتاب آلجا سلیمانوف در همینجا چاپ شده بود، سال 1990 200 هزار کتاب، بعد یک هفته دو هفته دیگر پیدا نمی کردیم. الان من تمام آثار آلجا سلیمانوف چاپ کردم، خودم پیشگفتار نوشتم. تیراژ از 30 هزار 2 هزار زیاد نیست، ولی هنوزم به فروش نرفته متاسفانه. این یک سبب. سبب دیگر اینه که در تاجیکستان ما تبلیغ کتاب وجود نداره.
سالو اخیر همین مسئله فرار مخفا از تاجیکستان بسیار داغ است. ده ها نفر پزشکان و آموزگاران و نمایندگان دیگر کسب و کار کشور را ترک میکنند. خب بعضی ها سبب را در سخت شدن زندگی در کشور میدانند، شرایط زندگی. فکر میکنید برای کشور مقامات میگن که خب یک روند معمولی است و جای اینها را کادرهای نو پر میکنند.
شما تصور کنید که من یک وقت خواندم که در تاجیکستان چینی ها زمین کشت میکنند، زمین های تاجیکستان. یکی از معنی های کلمه تاجیک در دوران بسیار گذشته صاحب زمین بودن و کشاورزی بود، ولی متاسفانه وقتی چینایی میبیاد زمین های شما کار میکنند، خود شما بچهاتون رفته در روسیه گاستربایتر میشد و ده ها مرده از روسیه میاد. همه اینها در نهایت کار ناراحت کننده است و نتیجه خوبی ندارد.
ببینید نظرهای شما در چند مسئله وابسته به تاجیکستان انتقادی است. برخی روشنفکران در داخل کشور میگن که انتقاد کردن از بعضی از مسئله ها میتواند برای آنها دردسر بیارد. شما حالا در خارج از تاجیکستان هستید، با آنهایی که در داخل کشور هستند در شرایط فعلی حق میدید که یک کمی برای حفظ خود؟
بله من شما من متوجه هستم. مسئله اینی که اولا من به کارهای سیاسی کشور هیچ دخالت نمی کنم، سال هاست که هیچ چیزی نگفتم. اما اون چی مربوط به زبان، فرهنگ، خط، ادبیات، تاریخ و اون چی مربوط به مسائلی که ملت ساز است و مهم است برای ما و سرنوشت ما تأثیر می کند، نمی تونم خاموش باشم. این یک. دیگر اینکه کسایی که در تاجیکستان هستند اگر بینن که محیط براشان سنگین است، نباید حرف زنن، حفظ باید خودشان بکنن. ولی من معتقدم که دولت تاجیکستان علاقمند باید باشد که اندیشه های مختلف در کشور باشد. این باعث پیشروی می شود. دولت تاجیکستان باید از اندیشمندان، حتی اندیشه هایی که خلاف اندیشه رایج باشد، حمایت کنند. من برای این چیز اعتقاد دارم و حتی کسی که مثلا کاملا ضد من باشد، برای آرزو میکنم که حرفش گفته تاند. میدونید این مهم نیست، باید اندیشش بگوید و ما باید جواب داده توانیم.
تشکر. ما در آغاز صحبت شما درباره پژوهش ها گفتید. ما امروز در تاجیکستان اکادمیک های زیاد داریم و تقریبا هر سال تعداد آنها زیاد میشود. ولی به نظر شما علم تاجیک در کدام پایه است امروز؟
ببینید من اگر گویم حالتم بد میشه. اکادمیک های تاجیکستان دوستای من هم
از هیچ کس نام نبرده حداقل وضعی هم.
ولی من براتون بگویم که در 30 سال آخر اونهایی که در زمینه علوم انسانی اکادمیک شدن یا عضو اکادمی شدن، اغلبش متاسفانه اگر شما جدی بگیرید، اگر مثلا در اون پایه‌ای که مثلا در تصور من عالم واقعی باشن نیستم. متاسفانه اغلب خیلی دردناک است، نه این واقعیت است. ولی اگه هر کدامش دعوا داشته باشد گوید که من عالمم، من بعد ثابت میکنم، رسمی مینویسم که مثلا این اثرش چی است، اونش چی است، از کجاست.
اونا هر یکی اونها اثرهای دارم، کارهای علمی انجام دادم. البته
ببینید مثلا ما دو چیز داریم، علم و شبیه علم. روسی به میگوید نوکا ای نوکا ابرازیا، главный враг науки это ее наукообразие, наукообразность. Я не شبیه علم بودم. همه اینها مثلا یه کارای کردن، ولی ببینید وقتی ما مثلا درباره اکادمی اون زمان شوروی فکر میکردیم، ما همیشه فکر میکردیم که کسای وارد اون اکادمی میشن که واقعا حرفی تازه گفته باشن. حرفی که گفتن حرفی ساده نیست و تازه، حرفی نو است. خب از این نقطه نظر شما جدی به کارهایی که شده است نگاه کنید، خودتون با خلاصه می آید.
و سوال بعدی ما همین است، چرا ما عالم سطح جهانی نداریم؟ این سوال در تاجیکستان گاه ناگاه
عالم سطح جهانی تاجیک دارد، اما در تاجیکستان ندارد. شاید مثلا سی پسر شکوروف عالم های سطح جهانی هستند، مثلا استاد شریف شکوروف یکی از بزرگترین دانشمندان است که هم ایران شناس است، هم فرهنگ شناس، و کتاب هایی که اون می نویسد و سطحی که اون می نویسد سطح جهانی بدون تردید. استاد اکبر تورسونوف تا زمانی که در امریکا بود، در روسیه بود، عالم سطح جهانی بود، اما محیط تاجیکستان نمی دانم اونه چی کار کرد که وقتای آخر خاموش است.
حالا می خواهم در باره خودتان پرسم، چرا زمانی از تشبسکاران رستاخیز یک سازمان سیاسی بودید و حالا سیاست کنار رفتید؟
من سال 1994 در حضور همه بچه هایی که آمده بودن، هم از ایران و هم از دوشنبه و هم از مسکو، در آلماتا جلسه رستاخیز برگزار شد، رسمی یعنی درخواست نوشتم که من دیگر با شما نیستم.
مسئله خط بازگشت به خط فارسی بیش از 30 سال است که ادامه دارد و هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. و به اجازه بدهید یک سوال آخر را بپرسم درباره
سبب این است که طبیعی است که طرفداران و مخالفان دارد. اونهایی که خوب میدانند که زبان یک است و خوب میدانند که این کار به سود ماست، اونها از بس که خودشان این خط خوب نمیدانند، شرمندوار نمیخواهند که مثلا دیگران هم بدانند. ورنه
دلیل آنها این است که بازگشت به خط فارسی بازم یک بردگه مردم ها بیسواد میکنند.
این که خیلی حرفی احمقانه است، خیلی حرفی بیمعنی است.
مثل که از خط فارسی
نه عزیز جان و... هم تو چیزی نیست. ببینید من این پروسه برنامه ریزی درست میخواد. مثل استالین نیستیم که ما با یک اشاره برود گوییم که فردا شما این خط بس کنید. این کار اینجوری نباید شود. از کلاس اول شروع کنیم تا 11 سال درس میخوانن یا 12 سال در دانشگاه.
11 سال.
بعد از 11 سال با 5 سال دیگر دانشگاه خوانن. این که تمام کردن اینجوری باید کرد. این پروسس در دوره یه دوره بزرگی از 10 تا 25 سال باید انجام شود که من در این باره نوشته بودم، هیچ ضرری نمیبیند و هیچ کس هم بی‌سواد نمیشه.
همصحبت ما بودن دانشمند تاجیک سفر عبدالله. تشکر که ما را تا آخر همراه کردید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که 12 نوامبر در پایتخت اردن شهر عمان به انجام رسید، منتخب قزاقستان در حساب عمومی مدال ها مقام اول را صاحب شد. مشترهای قزاق همگی 21 مدال، 6 نشان طلا، 7 نقره و 8 برنجی به دست آوردند. جای دوم نصیب منتخب ازبکستان گردید. ورزشکاران ازبک 13 مدال، 6 نشان طلا، 3 نقره و 4 برنجی گرفتند. منتخب هندوستان که صاحب 12 مدال، 4 نشان طلا، 2 نقره و 6 برنجی گردید، جای سوم را از آن خود کرد. منتخب تاجیکستان با 2 مدال برنجی در بین 3 کشور اشتراک کننده این مسابقه جای 14 را صاحب شد. در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 مشت زن، 7 مرد و 3 زن داخل بود. از بین آنها 2 نفر بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف با مدال مکافاتانیده شدند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از کویت، تایلند و ترکمنستان به نیم فینال راه یافت. ولی مشتزن تاجیک در دوری نیمه نهایی از شیوا تاپا از هندوستان مغلوب شد و برنده مدالی برنجی گردید. ضمناً سال گذشته نیز بهادر در قهرمانی آسیا مدالی برنجی گرفته بود، اما 3 سال پیش او به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته بود. میرزا شمسیف مربی دسته منتخب بوکس تاجیکستان درباره شاگردش بهادر عثمانوف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
97 سال سال تولدش. دانشگاه تربیه جسمانی را بود کرد. 2008 سال. چمپیون جمهوری تاجیکستان چند مرتبه.
محمد ابراریدینوف باشد در وزن بیش از 92 کیلو به سبقت از دور چورک نهایی پرداخت و بر محمد ملایس از سوریه پیروز شد. رقیبش در نیم فینال نماینده قزاقستان قمچیبیک کونکابایف بود. مشتنی قزاق دست بالا شد. محمد ابراریدینوف مدال برنجی را از آن خود کرد. مشتنهای دیگر تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. مسابقه قهرمانی بوکس آسیا با اشتراک بیش از 300 ورزشکار از 3 کشور قاره در اردن از 1 تا 12 نوامبر برگزار شد. مردان از روی 13 وزن و زنان از روی 12 وزن رقابت کردند. دسته منتخب ملی فوتبال روسیه تحت رهبری سرمربی والری کارپین برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان شب 15 نوامبر به دوشنبه آمد. هیئت تیم ملی روسیه را در فرودگاه بین المللی دوشنبه رهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشواز گرفتند. به مهمانان تاقی تاجیکی و گردنبند با رمز تاجیکستان تقدیم کرده شد. دسته منتخب روسیه با شمول 26 فوتبال باز به دوشنبه آمده است. منتخب روسیه 16 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تمرینی پیش از بازی انجام داد. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی تاجیکستان و روسیه روز پنجشنبه 17 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 20 به وقت محلی و ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خارواتی پیتر سیگرد با بازی دوستانه مقابل تیم ملی روسیه در شهر دوشنبه آمادگی می‌بیند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 27 بازیگر که 14 نفر آنها لگیونر می‌باشند داخلند. احتم نظرف کاپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیاری سخت میبینیم مربی مون مورا زادچوی پاوام مون دگیم تیم ملی را میخوایم بازیامون خوشو نشون تیم بارشکو را خرسان کنیم.
فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا اویفا برگزاری بازی دوستانه میان دسته های منتخب تاجیکستان و روسیه را اجازت دادند. بنابراین نتیجه بازی هنگام ترتیب دادن ریتینگ یا رده بندی فیفا به حساب گرفته می شود. در همین حال منتخب روسیه در فهرست فیفا در بین 211 کشور در جای 33 و منتخب تاجیکستان در جای 108 قرار دارند. سیسترهود یا خواهران دسته زنانه فوتبال در لندن است که با بازیگرانش اجازه می دهد با لباس اسلامی بازی کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
نام من کمر است و من در دسته خواهران بازی می کنم. این دسته فوتبال زنان مسلمان است.
دسته سیسترهود و یا خواهران سال 2018 تأسیس یافت و از اویش دو برابر افزوده 100 نفر شدند. یکی از آنها کمره دیویس است. در 17 سالگی به اسلام گروید و فکر میکرد که دیگر هرگز فوتبال کردن نمیتواند زیرا لباسش مناسب نیست. ولی وقتی در برای دسته خواهران شنید خوشحالیش پایان نداشت.
هر وقت توپ را روی پایم میگیرم قدرت را احساس میکنم و موج زیادی انرژی را که دارم از طریق زدن توپ بیرون میریزم. در واقع بسیار احساس خوب میکنم.
خواهران هر هفته تمرین فوتبال دارد و دسته اولی آن در سوپر لیگا در گروه های 5 و 7 نفری بازی میکنند. با دسته همچنین دختران مسلمانی خانشینی میآیند که میخواهند اندکی از کارهای معمولی دور شوند. فاطمه علی میگوید بعضی آیله ها نمیفهمند که چرا زنان و دختران میخواهند فوتبال بازی کنند.
بعضن برادرتون از شما میپرسد برای تو رفتن از غرب لندن به جنوب آن چی فایده دارد؟ من میگویم که از بازی لذت میبرم. ما تیم داریم، ما مسابقه داریم، ما باید برویم.
دسته خواهران را برای آن تأسیس دادند که زنان مسلمانی علاقمند ورزش با رعایت قاعده های دینشان به آن شغل ورزند. در رمز تیمشان عکس حجاب را هم ماندند که فیفا پوشیدن آن را سال 2007 با نظرداشت معیارهای امنیتی منع کرد. سال 2012 این دستور سبکتر و سال 2014 به تمام برداشته شد. اکثر بازیگران دسته از آن خوشحالند که جام جهانی امسال فوتبال در قطر صورت میگیرد. نخستین کشور مسلمان نشین که مسابقات را میزبانی میکند.
من میخواهم الهام بخش دختران مسلمان سیاه پوست و تمام زنان باشم که بگویم آره، شما سه طفل، شوهر، کار و همه چیز دارید، ولی میتوانید هنوز فوتبال بازی کنید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دو بازی دور 21 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در گروه ا برگزار شد. بازی میان دو دسته پیش صف جدول مسابقات استقلال دوشنبه و روشنی کلوب که در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور دایر گردید با پیروزی فوتبال بازان شهر کلوب با حساب 1-0 خاتمه یافت. در بازی دیگر دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 3-0 شکست داد. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
رحمت برای مخلصان که همین خواهدن میبیند و ما مخلصی میکند و از طرف خودمون چند قیمتون کوشش میکنیم که مخلصان خودمون را خرسند کنیم.
در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 42 امتیاز در جای اول است. ضمناً استقلال پیشکی صاحب مدال های طلای مسابقات گردید و بار 11 به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. روشن کلوب با کسب 35 امتیاز در جای دوم، دسته های خوجند و خطلانی باختر با کسب 31 امتیازی متناسباً در جای های سوم و چهارم قرار دارند. این سه دسته برای مدال های نقره و برنجی تلاش می ورزند. پنج دسته باقی مانده در گروه ب در یک دوره بازی کرده جای های از ششم تا دهم را می گیرند و برای نگاه داشتن موقعشان در لیگ عالی
مبارزه می برند. دو دسته ای که در جدول جایهای آخر را می گیرد به لیگ اول می گذرد. حالا دسته های روشن ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده در منطقه خوفناک جایگیر شدند. دسته حاصلات ناحیه فرخور که غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. مراسم جایزه سپاری با دسته غالب حاصلات بعد انجام بازی دوری آخرین مسابقات با تیم مهمان دینامو دوشنبه که با پیروزی فوتبال بازان فرخور با حساب 3-2 به انجام رسید برگزار شد. در مراسم مکافات سپاری راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخور برای این دست آورد به هیئت دسته حاصلات جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی تقدیم نمود. دسته حاصلات در بازی های موسم امساله 56 امتیاز به دست آورده در جدول مسابقه لیگ یکم مقام اول را کسب کرد. ضمناً حاصلات تحت رهبری سرمربی یوسف ربیف بعد 5 سال به لیگ عالی برگشت. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در دور آخرین مسابقه در مهمانی تیم گلستانی شهر گلستان را با حساب 9-2 شکست داد، با کسب 53 امتیاز مقام دویم و مدال های نقره را صاحب شده به لیگ عالی راه خط گرفت. جای سیوم و مدال های برنجی با کسب 50 امتیاز نصیب دسته دینامو دوشنبه گردید. مسابقه امساله لیگ اول فوتبال تاجیکستان با اشتراک 12 دسته در دو مرحله صورت گرفت. هر یک دسته 22 بازی انجام داد. دسته منتخب نورسان تا 14 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دلیر کیوسف در بازی دومش در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی منتخب ازبکستان را با حساب 4-0 شکست داد. این بازی 14 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. از این پیش فوتبالبازان نورس تاجیک به دروازه همسالانشان از ترکمنستان 9 گل بی جواب زده بودند. در بازی دیگری روز سوم مسابقه مذکور منتخب نورسان افغانستان بر دسته ترکمنستان با حساب 1-0 غالب آمد. حالا در جدول مسابقه دسته های تاجیکستان و افغانستان با 6 امتیازی پیش صفند. تیم های ایران و ازبکستان 3 امتیازی گرفتند. منتخب ترکمنستان امتیاز به دست نیاورده است. مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با اشتراک 5 دسته منتخب نورسان افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در ورزشگاه مرکزی حصار تا روز 18 نوامبر ادامه خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. یک کمیته سازمان ملل متحد گفته است که از گزارش ها درباره بازداشت ها در پیوند به ناآرامی های بدخشان جدا نگران است. کمیته حقوق اقتصادی و مدنی که ماه اکتبر امسال گزارش تاجیکستان را درباره مراعات حقوق انسان بررسی کرد، گفته است که پنهانکاری هنگام تحقیق پرونده ها مایه نگرانی است. در خلاصه هایش دایر به گزارش تاجیکستان که روز 14 بر نشر شد، کمیته از حکومت خواسته است شفافیت در محاکمه های بازداشت شدگان را تضمین کند. بعد از ناآرامی های تابستان امسال در بدخشان، ده ها نفر از جمله فعالان مدنی بازداشت و زندانی شدند. دادستانی کل تاجیکستان ماه اکتبر خبر داد که 77 نفر را محکوم کردند و مرافعه چندین کسی دیگر ادامه دارد. نزدیکان آنها حکم ها را به اساس خواندند. مهمه امسال در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان اعتراض مردم و عملیات مقامات برگزار شد. در نتیجه به اطلاع رسمی 29 کس کشته شدند. کندوکا و صحبت خبرنگاران رادیو آزادی با مردمی محلی آشکار کرد که کمش 34 نفر جان باختند. به گفته نزدیکانش، بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی را برای بحث درباره نقش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جزا دادند. برادرش جمشید یاروف، رئیس بنیاد بزرگمهر، روز 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت حادثه در آستانه روز پرزیدنت اتفاق افتاده، او 15 روز در اتاق تنبیه خواهد بود. روز پرزیدنت تاجیکستان را 16 نوامبر تجلیل کردند. مقامات در این زمینه شرح ندادند و تلاش ها برای تماس با نمایندگان اداره زندان های تاجیکستان روز یکشنبه بی نتیجه بود. جمشید یاروف میگد بزرگمهر یاروف یک هفته با نزدیکان تماس نداشت و چند روز پیش چند منبعشان در زندان شهر وحدت درباره جزا گرفتن او خبر رساندند. در آخر ماه سپتامبر امسال بزرگمهر یاروف 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانده بود. آن زمان نمایندگان زندان ها گفتند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. نزدیکانش باور دارند که ماموران زندان نوی شهر وحدت بر قرصان او را در کتابخانه محکم کردند و به جزا گرفتنش سبب شدند. بزرگمهر یاروف سال 2015 دستگیر و به 28 سال زندان محکوم شد. خودش و نزدیکانش میگویند او بیگناه است و برای حمایتش از نمایندگان مخالفین زندانی شده است. در قزاقستان که ماه ینور امسال شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز و بازداشت و کشته شدن ده‌ها نفر ناراضی بود، انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور میگوید روز 20 نوامبر بیش از 10,000 قطعه آوازدهی در داخل و 17 نقطه رایدهی در خارج باز شد. 12 میلیون قزاقستانی از حق آوازدهی برخوردارند. بیش از نیمی از انتخاب کنندگان در آوازدهی اشتراک کردند و انتخابات برگزار شده اعلان شد. 6 نفر داوطلب کرسی ریاست جمهوری هستند. نامزد اساسی رئیس جمهوری 69 ساله قاسم جمرت توقیف گفته می شود. 5 نامزد دیگر ناشناختند. گروهی از کارشناسان قزاق و شارحان بین المللی گفتند که انتخابات بدون رقابت واقعی است. انتخابات پیش از مهلت در قزاقستان پس از تغییر قانون اساسی آن کشور صورت می گیرد. بنابراین تغییرات مهلت پرزیدنتی در قزاقستان از 5 تا 7 سال دراز کرده شد، اما یک نفر یک دفعه حق اشتراک دارد. نیروهای ترکیه به منطقه های شمالی سوریه و عراق از هوا حمله کردند. وزارت مدافع ترکیه روز 20 نوامبر گفت که گروه های کرد را نشان گرفتند. انکاره آنها را مسئول بمبگذاری هفته گذشته در شهر استانبول میداند. در اظهارات وزارت گفته شده است که هواپیماهای جنگی به پایگاه های حزب کارگری کردستان و نیروهای مسلح مردمی سوریه ضربه زدند. ترکیه در آغاز عملیات به حقش برای دفاع از خود اشاره کرده، بند 51 آیین‌نامه سازمان ملل را دلیل آورده است. روز 13 نوامبر بر اثر ترکش در استانبول دست کم 6 کس کشته شدند و ده ها نفر دیگر زخمی. مقامات ترکیه این رویداد را عملی تروریستی نامیدند. ترکیه در سالهای 2015 و 2017 صحنه چندین ترکش خونین توسط جنگجویان داعش و گروه های مسلح دیگر بوده است. ورشو به سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه اجازت نخواهد داد که در جلسه شورای وزیران امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در لهستان اشتراک کند. ریخارد یوزویک خبرنگار رادیوی آزادی در بروسل در این باره خبر داد. وزارت کارهای خارجه روسیه در بیانیه تصمیم را بی سابقه و اغواگرانه نامید. شورای وزیران کارهای خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در اولین ماه دکبر امسال در لهستان برگزار خواهد شد. نمایندگان لهستان روز 18 نوامبر گفتند که به منصبداران زیر تحریم های اتحادیه اروپا اجازت نخواهند داد که در این معرکه اشتراک کنند. لاوروف ماه فوریه امسال پس از تجاوز مسلحانه روسیه به خاک اوکراین به روی خط تحریم ها وارد شده است. سرگئی لاوروف ماه نوامبر در نشست گروه 20 در اندونزی اشتراک کرد، ولی رهبران کشورها به سبب بودن او در آنجا از گرفتن عکس یک جای پرهیز کردند. لاوروف به جای پرزیدنت ولادیمیر پوتین به این نشست رفته بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان رحمدین رحیمزاده، دادرس سابق دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه را با گناه گرفتن رشوه به 5 سال زندان محکوم کرد. طبق اطلاع دسترس شده، حکم میانه‌های هفته گذشته صادر شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این دادرس ماه می سال روان با فرمان امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای صادر نمودن کرداری که شان و اعتبار سعودی را پس میزند از مسئولیتش برکنار شده بود. نزدیکان و خود رحمدین رحیمزاده اتهام اعلان شده را تصدیق و یا رد نکردند. یک منبع از دادگاه عالی با شرط افشا نشدن نامش روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت دادرس رحیمزاده برای ستانیدن پار در حجم 800 دلار عیبدار می شود. جزئیاتی که او از کی و برای چی 800 دلار گرفته است معلوم نیست. در یک ماه اخیر بار دویم است که دادرس های تاجیک را زندانی می کنند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 11 نوامبر رئیس سابق دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده و زیردست او رستم محمد سیدزاده را که برای گرفتن پاره عیبدار بودند به 2 سالیه زندان محکوم کرد. مرافع به اعلان پیشکی روز جمعه 11 نوامبر برگزار شده حلنامه تنها روز 16 نوامبر دسترس رادیوی آزادی شد. حامی جان محمدزاده که از سال 2021 رئیس سود شهر خوجند بود در ماه اپریل امسال بینشان شد، ولی نهادهای دولتی در بارش اطلاع نمی دادند. منبعهای رادیو آزادی از بازداشت او و یک زیردستش هنگام گرفتن رشوه خبر می دادند. تنها در ماه ایول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان در نشست خبری گفت محمدزاده و زیردستش رستم محمد سیدزاده به گرفتن 2500 دلار پاره گمانبر دانسته شدند. اما بعدتر آژانس ضد کروپسی تاجیکستان گفت محمدزاده و زیردستش رستم محمد سیدزاده از یک ساکن تاجیکستان حدود 6000 دلار ستانیدند. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفر آنها با اتهام کرداری که شان و اعتبار سعودی را پس میزند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمیگوید که دادرس ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوت ستانی پیوند میدهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تارهای عنکبوت مانند سیمچوبه که ساکنان از آن و از هر طرف به منزل خود برق کشیده‌اند. این گونه سیمچوب ها در دهه نوبنیادی سریچشمه ناحیه واسه زیادند. از بس که سیمچوب و سیم ها زیاد شده اند، ترانسفرماتر تاب نآورد. 4 روزی پیش سوخت و کارناشویم شد. حالا ترانسفرماتر را برای تعمیر برده اند. ساکنان برای رهیدن از این تارهای عنکبوت ترانسفرماتر خریدند. 80% کارهای نصب ترانسفرماتر نو انجام یافته است. مردم از حکومت محلی خواسته اند پول 20% باقی مانده کار را پرداخت کند.
ما خودمون سوم جمع کردیم، ترانسفورماترمون تیاره، 80% کارمون بوده، مثلا که 20% مده یک یاردم.
اداره شبکه های برق تنها به پایه های بتونی کمک کرده است. خطی برق را باید از طریق همین پایه ها کشند. حالا دیگر پول ندارند.
ترانسفورماتر خریدیم، خودمون جمع کردیم. یا 20% نرسته است مقصد یوردام متن جمعواد رفتیم چورا ندید.
دهه نوبنیاد 80 خانه دارد. همه آنها چند روز می شود قوه برق ندارند.
مکتب رو داریم، مثال لباسای ور سر می خزیم، باید ما اوتک نمیشم روان درس ده. اینا یک ماه ما سوید نداریم.
ساکنان میگویند که رهبریت جماعت خدایا رجبوف به عرض آنها نمی رسد. مسئله تامین نیروی برق دهات نوبنیاد تاجیکستان تنها خاصی اینجا نیست. صدها دهه دیگر عین مشکل را دارند. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه باسه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در درآمدگاه‌های شهر دوشنبه در برابر نظارت حرکت ماشین‌ها بازپرسی افرادی که نسبتاً جوانند و ریشه دراز دارند به نظر می‌رسد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. با گفته بعضی ساکنان، مقامات با راه‌اندازی رد در درآمدگاه‌های پایتخت از آنها طلب می‌کنند از گذاشتن ریش و سطری به قول مقامات بیگانه خودداری کنند. یکی از شاهدان چنین حالت به ذکر نامش به رادیو آزادی نوشت که در درآمدگاه 9 کیلومتر از ساعت 7 صبح تا 11 رد سطر و ریش ادامه دارد. روز 16 نوامبر در این درآمدگاه پایتخت که در قسمت شرقی دوشنبه است تصدیق نمودند که با شرکت نمایندگان چندی از نهادهای دیگر یک مو میشود رد یا سنجش میگذرانند، ولی بدون شرح و توضیح نخواستند جریان کارشان نوار برداری شود. چون این حالت تنها خاص این گوشه پایتخت نیست. صبح 17 نوامبر در نزد دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی در قسمت جنوبی پایتخت هم دیده میشد که بعضی افراد ریشدار را به بازپرسی دعوت نموده بعدن جواب میدادند. در اینجا همراه با ناظران راه زنها نیز حضور داشتند، ولی در صحبت به رادیو آزادی دقیق نگفتند که از کدام مقامات هستند. تنها تاکید نمودند که آنها به هدف ترغیب فرهنگ ملی و پیشگیری از گرایش به فرهنگ بیگانه در اینجا کار میبرند. یکی از زنها خود را کارمند باغچه کودکان معرفی کرد و دیگر خود را کارمند پلیس، ولی از گفتن نام و نسبشان خودداری نموده همچنین نگذاشتند کارشان نوربرداری شود. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت ناظران را تنها وظیفه خود را اجرا میکنند و برای انجام دیگر کارها میتوانند از دیگر مقامات ها نیز باشند. در کمیته های کار با زنان و دینی تاجیکستان راه اندازی رد مخصوص را در مورد پیشگیری از ببر کردن سطر و نگذاشتن ریش رد کرده گفتند از این خبر ندارند. در بیشتر از 8 سال اخیر نگرانی ها از انجام ردها که مسئولان آن را کارهای فرماندهی و بعضی ساکنان دخالت به حیات شخصی مینمند صدا میدهد. گاهی در پس منظر نگرانی ها مقامات تصمیم های خود را برای پیشگیری از افزایش افرادگرایی و ترغیب فرهنگ ملی در کشور مهم می دانند. یک پرسش سری راهی نشان داد که ساکنان در مورد دخالت مقامات به شیوه لباس پوشی یا نمود ظاهری آنها نظرهای گوناگون دارند.
این زمان نمی باید لباس های تاجیکی داشته باشند.
ما در دولت دموکراتی و خوبونی و دنیاوی و یگانه زندگی میکنیم، باید که هر کی وابسته به شرایط و به مثال کمفورت خودش رو لباس پوشه. مثال مثلا زنهای هستن که شوهراشون میگن که ستر کنی تو نکنی، مثال ما قدی زندگی نمیکنم. لیکن با اویله هستن که وای نمیمونه، مثال اویله وای جا اویله از همه مهمتر اویله رو.
من فکر میکنم که این نادرست است. هر شخص اختیار دارد به خودش لباس انتخاب کند. مهم آن که لباسش شینما آزاده باشد. باید همین طور باشد به نظر من.
سالها باز مقامات تاجیکستان را برای محدودیت های دینی تنقید میکنند. وزارت کارهای خارجه آمریکا ماه ایون امسال در گزارش سالانه‌اش درباره آزادی های مذهبی در جهان دیگر بار تاجیکستان را در قطار کشورهای مایه نگرانی خاص گذاشت. مقامات تاجیکستان در واکنش گفتند گزارش وضع واقعی آزادی های دینی را در کشور بیان نمیکند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سرد شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. زبا طلوی من بازان این سوی زمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طلوی من بازان این سوی زمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم.
کردم رفتنی از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی
صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان در جلسه پارلمان این کشور و در واکنش به تنقیدهای وکیل ادخان مدومروف بعضی از جزئیات گفتگوهای مرزی را با تاجیکستان آشکار کرد. در این باره من کیومرسیتا تفصیلات می دهم. ادخان مدومروف سال 2019 هم در مقام دبیر شورای امنیت قرقیزستان سندی به اجاره گرفتن 5 هکتار زمین را از تاجیکستان برای تعمیر راه اوش بادکن اسفنه و یک پول امضا کرده بود. حالا میگوید که این سند قوه قانونی ندارد و نمیتواند که به گفتگوهای مرزی تأثیر رساند. صادر جبارف روز 17 نوامبر در جلسه پارلمان کشورش گفت: آغاز اقتباس، شما میگوید که سند امضا شده تارت کاچا غیر قانونی است و می توانید با آن به حاجت خانه بروید. جانب دیگر این کار را نمی کند. آن را به دست گرفته نشان می دهد. الکی چند دفعه نشان دادند. در شهر آستانه در ملاقات سه جانبه نیز آن را نشان داده گفتند که ما امضا می کنیم و باز اجرا نمی کنیم. پایان اقتباس. رئیس جمهور قرقیزستان اعلام کرد که پس از این رئیس کمیته دولتی امنیت ملی کشورش قمچبیک تاچیوف دو دفعه با جانب تاجیکستان گفتگو کرده است. به قول او آغاز اقتباس، ما تارتکاچا را برگردانده مقام بی‌طرفی می‌دهیم. ما آنها را مطمئن ساختیم که نه از آنها و نه از ما باشد. اگر باز از فکرشان نگردند، حدود بی‌طرف خواهد بود. ما بلایلک می‌گذاریم و آنها به خواجه اعلی. پایان اقتباس. صادر جبارف افسود که در منطقه بی‌طرف 20 خانه تاجیکستانی ها و 3 یا 4 خانه قرقیزستانی ها تخریب می شود. او جزئیات دیگر گفتگوها را آشکار نکرد. مقامات تاجیکستان تا حال این مسئله را شرح ندادند. منطقه تارتکاچا در بین اسفره و بادکن جایگیر است. در اسفره آن را چهار کوچه می گویند. از این منطقه راهی بادکن اسفنه و راهی واروخ می گذرد. در جریان نزاهای سرحدی بارها این راه بسته شده است. تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 30 سال باز نمی توانند بخشی از قلمرو خود را تعیین و نشانه گذاری کنند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تقریبا 400 کیلومتر آن نامعین است. در آغاز ساکنان دو طرف مرز با یکدیگر بحث لفظی و سنگ پرتایی می کردند، اما در سال 2021 و 2022 زد و خورد مرگبار میان نیروهای دو کشور صورت گرفت. در این دو درگیری از دو جانب صدها نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را با آغاز درگیری و تجاوزی مسلحانه گناهکار می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
هنروران از افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند، به امنیت خود در این کشور ارج می‌گذارند و با وجود مشکلات اقتصادی تا حد امکان ایجادات خود را دوام می‌دهند. در ترانه‌های نوی خود آنها امید به آینده بهتری وطن خیش و آرزوی بازگشت به آن را می‌کنند. حکومت طالب‌ها هنرمندان زیادی را به ترک افغانستان وادار کرده است. من اسکندر فیروز با برخی از هنرمندان افغانستانی مقیم تاجیکستان و صاحب نظران صحبت های کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. صفی امانی فرارش را از افغانستان خوب دریاد دارد. دو روز بعد از درآمدن طالبان به کابل این سراینده 45 ساله به تاجیکستان گریخت و میگوید از قبل ویزای تاجیکستان را در دست داشت و توانست است بدون مشکل از مرز گذرد. جناب امانی افسود طالبان بعد از بازگشت به سر قدرت ایجاد و اجرای موسیقی و حتی گوش دادن آن را برای افغانستانی ها منع کردند. با این دلیل به گفته صفی امانی فعلا تعداد بیشتری از هنرمندان افغانستان را ترک کرده و باقی مانده زندگی سنگین دارند، زیرا به گفته وی آنها وادار شدند هنر خود را کنار گذاشته با کارهای به اصطلاح غیر حرفه‌ای روز گذرانند. صفی امانی را بعد از مدت به تاجیکستان فرار کردنش به عنوان استاد هنر در مکتب ویژه برای فرزندان پناهندگان افغانستانی در شهر وحدت به کار گرفتند. همکنون وی به نورسان نواختن اسباب های گوناگون موسیقی را یاد می دهد. همزمان مشغول ایجاد ترانه های نوش هم است. به عوض کار استادی در این مکتب معاش می گیرد که تنها به اجاره منزل برای خانواده خانوادهش می رسد. در پاسخ به این سوال که چگونه زندگی خانوادهش را تامین می کند، صفی امانی گفت:
هر دم محفل خوشی که باشه ما اشتراک می کنیم و ضمناً مسائل کنسرتی که می باشه، کنسرت های مختلف برگزار میشه، از ما دعوت می کنند، ما در کنسرت ها همچنان اشتراک می کنیم.
به گفته هنرمندان مهاجر، وضع بیشتری از مهاجران افغانستانی در بیشتری از کشورهای جهان همین گونه بوده است. باختر خراسانی، هنرمند افغانستانی مقیم آمریکا، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بعد از بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان، بیشتری از هنرمندان وطن خود را ترک کردند و میگوید آمار مهاجران هنرمند افغانستانی دقیق نیست، ولی باختر خراسانی تعداد آنها را حدود 95% همه هنرمندان وطنش حدس می زند.
هنرمندان افغانستان در طول 40 سال همیشان یک پای در پای آواره شدن، از کشور برآمدن و به ویژه در این زمانه که حکومت طالبان آمده، بسیاری هنرمندایی که توانا داشتن، تواناییشان داشتن، اونا آواره شدن، از کشور برآمدن و به کشورهای دیگر رفتن.
گل حسین رحمتی، مسئول بخش فرهنگ و روابط با جامعه سفارت افغانستان در تاجیکستان، در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که با بازگشت طالبان در افغانستان تمام بنیادهای فرهنگی و هنری کشورش فرو ریخته است و افزود بعد از 15 آوگوست سال 2021 زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل پیش از همه خانواده های فرهنگیان در اضطراب بودند، زیرا از تجربه قبلی این گروه تندرو آگاهی داشتند که وضعیتشان سنگین می شود. به این خاطر هر یک خانواده فرهنگی تلاش کرده از حد اقل به کشورهای همسایه پناه برد.
اونایی که یک مقدار توانمندی بیشتر داشتن خود را به اروپا و آمریکا و استرالیا رساندن، اونایی که با امکانات بسیار کم بودن در همین کشورهای همسایه و منطقه پناه‌گزین شدن، پناه بردن، مهاجر شدن.
زیورشای محمد، مؤلف برنامه از دوستوی آمو، در بخش فارسی رادیو بی بی سی به این نظر است که مشکل هنرمندان افغانستانی تنها با بازگشت طالبان به سر قدرت بروز نکرده است و به این نظر است که حالا هنرمندان پناهنده افغانستانی در تاجیکستان با مشکلات ارتباط مستقیم با شنونده هایشان روبرو هستند.
برای به حضور تماشابین در روبروی تماشابین در استیج یا که در صحنه هنرنمایی کردن براشون یک کمی دشوارتر است برگزار کردن برنامه‌های کنسرتی در تاجیکستان، خراجات می‌خواهد و این مبلغ البته که اونا ندارن.
فعلا در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر میبرد. هنرمندان فراری افغانستانی در تاجیکستان میگویند در مراسم های عروسی خانواده های افغانستانی شرکت میکنند و به برخی از محفل های هنری رسمی تاجیکستان نیز دعوت میشوند. هرچند ساکنان تاجیکستان به آهنگ ها و ترانه های افغانستانی ارش میگذارند، ولی به مراسم های خانوادگی خود آوازخوان‌های افغانستانی را احیاناً دعوت می‌کنند.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می‌شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
نیزویی که در اوکراین ادامه دارد به حیات صدها هزار ساکن ملکی به ویژه کودکان آسیب جدی رسانیده است. در منطقه هایی که از آتش جنگ رها شدند، کودکان بی مکتب فاصلوی درس می خوانند و موضوع بازیشان هم جنگ است. از یک چنین دهه در شرق اوکراین منظر انگیز نوروز شو گزارش می دهم. این دهه نزدیک به خط جنگ در ولایت دنیسک است. کریستینای 7 ساله پرچم در دست سربازان را استقبال می گیرد و گسل می کند. نظامیان در جواب به دخترچه سیگنال می دهند.
من با سربازان نقاشی هایم را تحفه می کنم. آنها به من تشکر می گویند. من برای آنها رسم می کشم و تحفه می کنم.
تصویرهای کریستینا درباره وطن و منظره های طبیعت است. با این کارش او می خواهد سربازان اوکراینی را دستگیری و خوشحال کند.
این رسم شرف برتیش اوکراین است. باز چنین منظره را کشیدم تا آنها ناراحت نباشند و خوشحال شوند.
کمی دورتر از کریستینا در کناری راه نورسون دید بونگوه ساختند. حالا این یک بازی معمولی کودکانه در منطقه نزدیک به جنگ است. در یک کوچه بچه ها سه دید بونگوه کودکانه ساخته و از آن ماشین های نظامیان را مشاهده می کنند. سربازان هم وقتی در راه کودکان را می بینند ماشین را نگاه می دارند و به آنها شیرینی یا غذا و پول می دهند. آنها می دانند که ساکنان در منطقه های درگیری زندگی سخت دارند.
آنها بعضاً پول خوب می دهند. اکثران به ما قند می دهند. امروز اختیاران آمدند. به ما تحفه زیاد می دهند. به افضل لباس می آرند. آنها به همه چنین برخلطه نو دادند.
اما کودکان می گویند آنها به پیشواز نظامیان برای تحفه و شیرینی نمی آیند. این نورسان می گویند مکتب نمی روند، درسها آنلاینی صورت می گیرند و جای برای بازی هم ندارند. مجبورند در شرایط جنگ آنها هم جنگ بازی کنند. وقتی بانگ خطر صدا می دهد، آنها در چوه پنهان می شوند که خودشان کندند. نورسان خود را در جنگ و سرباز تصور می کنند که از اوکراین دفاع می نماید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافع رستم سید احمدزاده دادرس سابق دادگاه ناحیه باباجان غفوروف را که با حکم سفیدش مشهور است با 4 جرم آغاز کرد. اتهاماتی که دادرس سید احمدزاده رد می کند. یک منبع از دادگاه عالی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت مرافع روزی 14 نوامبر در تالار دادگاه به طور باز آغاز شد. این منبع میگوید که رستم سید احمدزاده با 4 ماده کدکس جنایی، دیده و دانسته رسانیدن خبر بردروغ، دیده و دانسته غیر قانونی برآوردن حکم، حلنامه یا دیگر اکت های سودی، برآمدن از حد وکالت های منصبی و قلابی عیبدار دانسته می شده است. اما قبلا سید احمدزاده در جریان تفتیشات به وکیلانش گفته است که اتهامات را رد کرده بیگناهیش را ثابت خواهد کرد. رستم سید احمدزاده را روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر و به 2 ماه به حبس پیشکی گرفته بودند. نامی او سال پیش و بعد از آن که یک ساکن ناحیه سغد را در محاکمه بیگناه اعلان کرد در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در تاجیکستان که مقامات دادگاه ها را آزاد و مستقل می شمارند اما سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند حکم سفید خیلی کم صادر می شود. به دنبال بازداشت سید احمدزاده در ماه ایول کاتبه او عزیزه حیدر و بازداشت شده و در نسبت او پرونده با اتهام قلابی باز کرده شد و طور برنا حیدر و مادر عزیزه روز 14 نوامبر به رادیو آزادی گفت در دادگاه شهر خوجند مرافع او با عیبداری قلابی ادامه دارد ولی روزنامه‌نگاران را اجازه نمیدهند وارد تالار شوند. وی در یک صحبت ویدیویی افزود دخترش هیچ کاری خطا یا قانون شکنی نکرده است و ادعا دارد که مفتشان از این را مجبور کردند بر ضد سید احمدزاده شهادت بدهد. در همین حال کمیسی بین المللی حقوق شناسان با نشر بیانیه از مقامات دادگاهی تاجیکستان خواست پرونده انتظامی را نسبت به رستم سید احمدزاده دادرسی که حکم سفید صادر کرده بود قطع کنند. این سازمان تاکید کرده است دادرس ها در قبول قرار باید آزاد باشند و حقوق دارند در اساس قانون و ارزیابی انفرادی دلیل ها حکم صادر کنند. کمیسی بین المللی حقوق شناسان در بیانیه خود گفته است با تقاضای دادستانی کل باز شدن پرونده انتظامی نسبت به دادرس دخالت مستقیم به کار دادرس می باشد و در عموم مستقلی دادگاه ها را در تاجیکستان به هم می زند. تیمور شاکیروف مشاور ارشد حقوقی برنامه‌های اروپا و آسیا مرکز کمیسی بین المللی حقوقشناسان ICG در بیانیه گفته است نظام مستقل عدلیه که بر پایه ولایت قانون عمل می‌کند باید یک حصه حکم‌های سفید داشته باشد. اما در تاجیکستان به گفته این کمیسیون از دادرس ها انتظار دارند که از فکر عیبدارکنی جانبداری کنند و محاکمه پرونده های جنایی عملا به یک روند فرمالی تبدیل یافته است. این سازمان تاکید کرده است که بیکار شدن قرارهای صادر کرده دادرس نباید باعث به باز شدن پرونده های انتظامی نسبت به او شود. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفر آنها با اتهام کردار